صحبت شما باید عرض بکنم که الان ما آرام آرام به فصل گرم تابستان نزدیک میشیم و خیلی از منازل هستن که در حال سعی میکنن از کولرهای آبی استفاده بکنن و میدونید کولرهای آبی خیلی وقتا در منازل هستش که شناوراش خرابه و همین جوری آب هدر میره. آیه شیطانا، شما در ارتباط با پیشگیری است هدر رفتن آب کولرها و کلا آبی که بدون رویه مصرف میشه چه پیشنهادی دارید؟
سلام، شب شما بخیر. در خصوص این موردی که شما فرمودید، مهمترین مورد بازدید از آخرین وضعیت شلنگ اینا
کولر
که هستش، رسیدگی به وضعیت زاری اینا. بالاخره اینا یه مدتی که از درسانی که گذشته فرسودگی ها ایجاد شده، شلنگ ها اینا زیر آفتاب خورده، نیاز داره که اینا عوض بشه، بررسی بشه و یه نکات ریزیه که باعث میشه که از هدر رفت آب جلوگیری کنه. چون الان تمام آپارتمان ها هستن که روی پشتون هستن،
حالا 8 تا 9 تا 10 تا حالا 15 تا واحد مسکونی هست که اگر هر کدوم از این عزیزان، من دوباره تکرار میکنم، اون شناور کولر رو اگر تنظیم بکنن آب متاسفانه هدر میره، ولی اگر پیشگیری بشه آب هدر نمیره. واقعا
بله، اون شناور هست و اون شلنگایی که به ما از شیر آب تا خود کولر اومده زیر نور آفتاب هستش، اینا یه نکاتی که روش دقت بکنم باعث کاهش مصرف میشه.
بله، به نکته مهمی اشاره کردید. دوست دیگر به ما پرسیدن، قربان، سلام علیکم.
سلام علیکم،
شب شما بخیر. جناب آقای،
من مشاور رحمانی هستم.
به به به، آقای رحمانی، ما راجع به آب با تو عزیز صحبت کردیم. برای بهینه مصرف کردن برق شما چه نظر و راهکاری رو پیشنهاد می‌فرمایید؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. من والا یکی از نکاتی که خودم مدیر ساختمان هستم سعی می‌کنم.
چند واحد هستش؟
تقریبا 15 واحد هستیم. سعی می‌کنم که تایمرهای داخل راهرو رو خیلی روش تاکید می‌کنم که جلوگیری از بغل‌مرو پدر رفتن همین بحث برقمون هم میشه و ترموسات داخل آسانسورمون که یه مدتی ایراد داشت، نوسان برقش باعث میشد که هم موتور بیشتر مثلا مصرف میکردش، برق بیشتری مصرف میکرده و هم مقداری از این داخل پارکینگمون که بودش اون لامپای اضافی رو یکی در میون ما اونا رو انجام بدیم.
واقعا به نکته خوبی اشاره کرد. من باید خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم، خب ما در خیلی از ساختمان ها و مجتمع های مسکونی مشاهده کنیم که متاسفانه هنوز از اون لامپ های قدیمی پرمصرف استفاده. خب همین لامپ ها بغیر از این که به حال هزینه ساختمان رو چند برابر میکنه، باعث فرسودگی سیمکشی ها هم میشه. من حالا بازم توصیه میکنم به شنوندگان عزیز، حتما حالا مثل خود شما که مدیر مجتمع و ساختمان هستید، از این لامپ های کم مصرف پن انرژی مصرف کنید که هم در قیمت خیلی متعادل هست و هم در عمر طولانی لامپ. شما چه نظری دارید؟
در خصوص این لامپ ها ما سعی کردیم که وات های کم مصرفشو روش برنامه ریزی کردیم که نور آنچنانی نخواد واسه روشنایی داخل را رو اقدام کردیم، اونا رو تعویض کردیم. الان هم هم راضی هستن.
بسیار خوب. جناب مقیسی، شما در انتهای این فرصت گزارشی هایی در مورد بهینه مصرف کردن حالا آب یا برق توضیح دهید. در مورد آب که صحبت در مورد برق خواهش می‌کنم توضیح داشته باشید.
بله، تو بحث بهینه مصرف کردن انرژی خدمت شما عرض کنم که خب شهرداری به سمت و سوی رفته که از برنامه‌های سولار استفاده می‌کنه که بحث ایستگاه‌های اتوبوس، بحث روشناییش از بحث سولار استفاده می‌کنه. سولار بحث انرژی خورشیدی هست که تمام چراغ‌های راهنمای رانندگی، ایستگاه‌های اتوبوسی که قبلا از برق منطقه استفاده می‌کردن، الان از انرژی خورشیدی داره استفاده می‌کنه و واقعاً خیلی صرفه‌جویی کرده و استقبال خیلی خوبی هم شده و اکثریت کارها رو ما داریم به سمت و سوی می‌ریم که از انرژی خورشیدی استفاده.
بسیار عالی. من تبریک می‌گم به همه نوآوران عزیز که در کشورمون یک نگاه ویژه دارن به بهینه مصرف کردن هم آب و هم برق. کشور ما کشوری پر آفتاب هست و همیشه خورشید تلالو داره. انشالله که همه ما این توفیق رو داشته باشیم که اولا در مصرف آب، نمیگم صرفه‌جویی، بهینه مصرف کنیم و اگر در منزل هستیم لطفاً خواهش میکنم که لامپ‌های اضافی رو خاموش کنید. من انشاءالله در فرصت بعدی باز با شما و هموطنان عزیز به گفتگو خواهم پرداخت. فعلا تا فرصت بعدی خدا نگهدار، باز هم در خدمتتون خواهم بود.
حوالی خوش برای رفع آتش جام شکران خالی است، ز خشک سالی امسال می شود معلوم که دست برکه و دریا و آسمان خالی است. چه کرده ایم خدایا که این چنین همه جا ز منجنیق فلک سنگ و تیغ می‌ریزد، ز چشم مادر آب این زمان ز نازایی به جای کودک باران دریغ می‌ریزد. نشسته در سوگ است، ز مرگ آب شده کام آسمان ها خوش، کسی به فکر زمین نیست قحطی آب است، تمام باغچه ها خوش چشم دریا خوش، تمام باغچه ها خوش چشم دریا خوش. چه کرده ایم خدایا که این چنین همه جا ز منجنیق فلک سنگ و تیر می‌ریزد، ز چشم مادر آب این زمان ز نازایی به جای کودک باران دریغ می‌ریزد. نشسته در سوی است، ز مرگ آب شده کام آسمان ها خوش، کسی به فکر زمین نیست قحطی آب است، تمام باغچه ها خوش چشم دریا خوش، 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 تمام باغچه ها خوش چشم دریا خوش.
تلنگر
خاموش کردن چراغ‌ها روشی بسیار ساده و البته کاربردی برای صرفه‌جویی در مصرف برق. بهتره در مورد تعداد لامپ‌هایی که در منزل یا محل کارمون روشنه حساسیت داشته باشیم. به این فکر کنیم که برای روشن کردن خانه یا اداره واقعاً به چند عدد لامپ نیاز داریم. وقتی محل رو ترک می‌کنیم حتما چراغ‌ها رو خاموش کنیم و یادمون نره خاموش کردن لامپ‌های اضافی ساده‌ترین راه صرفه‌جویی در مصرف برقه. چنانچه قصد روشن کردن ماشین لباسشویی و یا ماشین ظرفشویی رو داریم، سعی کنیم حتی امکان با ظرفیت کامل این کار رو انجام بدیم تا دفعات استفاده رو کم کنیم و علاوه بر کاهش مصرف برق، عمر وسیله برقیمون رو افزایش بدیم.
بفرمایین چای. صحبت چای شبانه که میشه ناخودآگاه انقدر یادآوری میکنم رفقا، انقدر یادآوری میکنم که دیگه نتونم یادآوری کنم. یعنی شما به من اجازه یادآوری کتاب رو ندین دیگه، انقدر یادآوری میکنم. یک موسیقی امبینت، کتابی مناسب و انتخاب شده، نه هر کتابی، احتمالاً دو تا شمع و شیرجه در جهانی جدید. کتابی که امشب براتون آوردم عنوانش هست هیجان زده نشید، مسخ، نوشته فرانس کافکا، نویسنده مشهور آلمانی. مسخ داستان فردی به اسم گرگوار. یک روز صبح گرگوار وقتی که از خواب بلند میشه یهو متوجه میشه که به یک سوسک قهوه‌ای بزرگ تبدیل شده. به همین سادگی. قراردادی نامتعارف توسط یک نویسنده نابغه و بعد همه اتفاقات دیگه متعارف، ولی با پذیرش اون قرارداد نامتعارف. خاطرتون هست کتابایی از جوز ساراماگو رو اینجا قطعاتیشو براتون میخوندم؟ استادش ساراماگوه، مثل کوری رو همین چند هفته پیش خوندیم، یا در ستایش مرگ ساراماگو. کوری که حالا خودش نوبل گرفته بود، هیچ، در ستایش مرگش کاندیدای نوبل شده بود. کافکا هم از این قبیل نویسنده هاست. قراردادی نامتعارف و در ادامه همه چیز متعارف، ولی با پذیرش اون قرارداد نامتعارف. در ایران هم نمونه هاش رو داریم، هدایت و غیره. بلند میشه میبینه که به یک سوسک قهوه‌ای تبدیل شده. گرگوار در عوض این که از این تغییری که ایجاد شده حیرت کنه، شگفت زده بشه و اون رو یک اتفاق ناخوشایند ببینه، تلاش میکنه همسویی بین زندگی انسانی خودش و این مسئله که اون به یک سوسک که غول پیکر تبدیل شده رو ایجاد بکنه. حالا در همین حین اون بایستی نفرت اعضای خانوادش رو هم مثلا بپذیره، اینکه سر کار میره، تو خیابون راه میره، غذا میخوره، زیست میکنه. رفته رفته گرگوار تبدیل به یک موجود منفور توی خانواده میشه. چرا؟ چون اون بالاخره یک سوسک غول پیکره. اون دلش میخواد که با این وضع کنار بیاد. این توضیحات اولیه که الان میتونستم بدم، ولی بریم یک شیرجه عمیق بزنیم در چند صفحه از کتاب مسخ، نوشته فرانس کافکا. یک روز صبح، همین که گرگوار سامسا از خواب آشفته‌ای پرید، در رخت خواب خود به حشره تمام عیار عجیبی مبدل شده بود و پشت خوابیده و تنش مانند زره سخت شده بود. سرش را که بلند کرد، ملتفت شد که شکم قهوه‌ای گنبد مانندی دارد که رویش را رگه‌هایی به شکل کمان تقسیم بندی کرده است. لحاف که به زحمت بالای شکمش بند شده بود، نزدیک بود به کلی بیفتد و پاهای او که به طرز رقت‌آوری برای تنش نازک می‌نمود، جلوی چشمش پیچ و تاب می‌خورد. گرگوار فکر کرد چه به سرم آمده، ولی او در عالم خواب نبود. اتاقش درست یک اتاق مردانه بود، گرچه کمی کوچک ولی کاملا متین و بین چهار دیوار معمولیش استوار بود. روی میز کلکسیون نمونه های پارچه گسترده بود. گرگوار شاگرد تاجری بود که مسافرت می کرد. مجله گردآوری می کرد که اخیراً از مجله ای انتخاب شده و قابی طلایی کرده بود و روی میز گذاشته بود. تصویر آن مجله این تصویر زنی را نشان می داد که کلاه کوچکی به سر و یقه پوستی داشت و خیلی شق و رق نشسته و نیم آستین پرپشمی را که بازویش تا آرنج در آن فرو می رفت به معرض تماشای اشخاص بازوغ گذاشته بود. گرگوار به پنجره نگاه کرد. صدای چکه های باران که به حلبی شیروانی می خورد چنیده می شد. این هوای گرفته او را کاملا غمگین ساخت. فکر کرد کاش دوباره کمی میخوابیدم تا همه این مزخرفات را فراموش کنم، ولی این کار به کلی غیر ممکن بود، زیرا وی عادت داشت که به پهلوی راست بخوابد و با وضع کنونی نمیتوانست حالتی را که مایل بود به خوبی بگیرد. هرچه دست و پا میکرد که به پهلو بخوابد، با حرکت خفیفی مثل الا کلنگ هی به پشت می افتاد. صد بار دیگر هم آزمایش کرد و هر بار چشمش را می بست تا لرزش پاهایش را نبیند. زمانی دست از این کار کشید که یک نوع درد مبهمی در پهلویش حس کرد که تا آنگاه مانند آن را در نیافته بود. فکر کرد چه شغلی را انتخاب کردم، هر روز در مسافرت، درد سرهایی که بدتر از معاشرت با پدر و مادر است، بدتر از همه این زجر مسافرت، یعنی عوض کردن ترنها، سوار شدن به ترنهای فرعی که ممکن است از دست برود، خوراکی های بدی که باید وقت و بی وقت خورد، هر لحظه دیدن قیافه های تازه مردمی که انسان دیگر نخواهد دید و محال است که با آنها تره دوستی بریزد. کاش این سوراخی که تویش کار می کنم به درک می رفت. بالای شکمش کمی احساس خارش کرد. به چوب تخت خواب کمی بیشتر نزدیک شد. به پشت می سرید برای اینکه بتواند سرش را بلند کند و در محلی که می خارید یک رشته نقاط سفید به نظرش رسید که از آن سر در نمی آورد. سعی کرد که با یکی از پاهایش آن محل را لمس کند، ولی پایش را به تعجیل عقب کشید، چون این تماس لرزش سردی در او ایجاد می کرد. به وضع قبلی خود در آمد. فکر می کرد هیچ چیز آنقدر خرف کننده نیست که آدم همیشه به این زودی بلند بشود. انسان احتیاج به خواب دارد. راستی می شود باور کرد که بعضی از مسافران مثل زنهای حرم زندگی می کنند؟ وقتی که بعد از ظهر به مهمانخانه برگردم تا سفارش ها را یادداشت کنم، تازه این آقایان را میبینم که دارند چاشت خودشان را صرف میکنند. خواستم بدانم اگر من چون این کاری میکردم رئیسم به من چه میگفت. فوراً مرا بیرون میانداخت. کی میداند؟ شاید هم این کار عاقلانه باشد. اگر پای بند خیشانم نبودم، مدتها بود که استعفای خودم را داده بودم. می رفتم ریسمان را گیر می آوردم و مجبور نبودم که فرمایش های او را قورت بدهم. در اثر این کار لابد از روی میز دفترش می افتاد. این هم اطوار غریبی است برای حرف زدن با کارمندانش. روی میز دفتر صعود می کند، مثل این که به تخت نشسته، آن هم با گوش سنگین که باید کاملا نزدیکش رفت. در هر حال هنوز امیدی باقی است. هر وقت پولی را که اقوامم به او بدهکارند پس انداز کردم، این هم 5-6 سال وقت لازم دارد. حتما این ضربت را وارد می آورم. بعد هم حرف حساب یک کلمه، بعد ورق بر می گردد. در هر حال باید برای ترن ساعت 5 بلند شوم. به ساعت شمات دار که روی دولابچه تیک و تاک می کرد نگاهی انداخت و فکر کرد خدا به داد برسد. ساعت 6:30 بود و عقربک‌ها به کندی جلو می رفتند. از نیم هم گذشته بود. نزدیک 6:30 بود. پس ساعت شمات زنگ نزده بود. مهازا از توی رخت خواب عقربک کوچک دیده می شد که روی ساعت 4 قرار گرفته بود. شمات حتما زنگ زده بود. پس در این صورت با وجود سر و صدایی که اساسیه را به لرزه در می آورد، گرگور به خواب خوشی رفته بود. خواب خوش نه، او به خواب خوش رفته ولی غرق خواب بوده. بله، اما حالا ترن اول ساعت 7 حرکت میکرد. برای اینکه بتواند به آن ترن برسد باید دیوانه وار عجله بکند. از این گذشته کلکسیون نمونه ها هم در پاکت پیچیده نشده بود، اما آنچه مربوط به خود گرگوار میشد اینکه او کاملا سر دماغ نبود. بر فرض هم که خودش را به ترن میرساند، اوقات تلخی اربابش مسلم بود، زیرا پادوی دوچرخ سوار سر ساعت 5 دم ترن انتظار گرگوار را کشیده و مسامحه او را به تجارتخانه اطلاع داده بود. این آدم مطیع و احمق یک نوع غلام حلقه به گوش و تحت الحمایه رئیس بود، اما خودش را به ناخوشی می‌زد. این هم بسیار کسل کننده بود و به او بدگمان هم می شدند، زیرا 5 سال می گذشت که در این تجارتخانه کار می کرد و هرگز کسالتی به او عارض نشده بود. حتما رئیس با پزشک بیمه می آمدند و پدر و مادرش را از تنبلی پسرشان سرزنش می کردند و اعتراضات را به اتکای قول پزشک که برای او هرگز ناخوش وجود نداشت و فقط تنبل وجود داشت رد می کرد. آیا ممکن بود طبیب در این مورد به خصوص اشتباه کند؟ گرگور حس می کرد که کاملا حالش بجاست. فقط این احتیاج بیهوده به خوابیدن، آن هم در چنین شب طولانی، او را از کار باز داشته بود. اشتهای غریبی در خود حس می کرد. در همان موقع که این افکار را به سرعت در مغزش زیر و رو می کرد، بیان که تصمیم بگیرد از رخت خواب بلند شد. شنید که در پهلوی بسترش را می کوبند و در همان دم ساعت 3:15 را زنگ می زند. مادرش او را صدا می کرد.
گرگوار، ساعت 7:15 کمه. آیا خیال نداری به ترن برسی؟ عجله کن، پاشو.
تنین صدایش گوارا بود. گرگوار از آهنگ جواب خودش به لرزه افتاد. در این که صدایش شناخته می شد شکی در بین نبود، او بود که حرف می زد. اما این یک جور زغزغ دردناکی که ممکن نبود از آن جلوگیری کند و به نظر می آمد که از ته وجودش بیرون می آمد و در صدایش داخل می شد و کلمات صوت حقیقی خود را نداشتند، مگر در لحظه اول و سپس صوت مخشوش می شد و به طوری که آدم از خودش می پرسد آیا درست شنیده است یا نه. گرگور خیال داشت جواب مفصلی هم بدهد تازه، اما با این شرایط به همین اکتفا کرد که بگوید بله
بله بله مادر جان ممنونم، بلند میشوم بلند میشوم.
بیشک حائل بودن در نمیگذاشت به تغییری که در صدای گرگوار حاصل شده بود پی ببرند، زیرا توضیح او مادر را متقاعد کرد و مادرش در حالی که پاپوشش را به زمین میکشید دور شد. اما این گفتگوی مختصر سایر اعضای خانواده را متوجه کرد که گرگوار برخلاف انتظار هنوز در رخت خواب است. پدر نیز آهسته با مشت به کوفتن در پهلویی شروع کرد. و فریاد زد:
گرگوار چطور؟
و لحظه‌ای بعد با لحن آمرانه و با وقار گفت:
گرگوار گرگوار.
از در دیگر پهلوی اتاق خواهرش به آرامی مینالید که
گرگوار ناخوشی؟ چیزی لازم داری برات بیارم؟
گرگوار سعی کرد کلمات را دقیق تلفظ بکند و تا می تواند لغات را از هم مجزا بنماید تا صدایش طبیعی بشود. به هر دو طرف جواب داد:
حاضرم.
پدر رفت که چاشت بخورد، ولی خواهر هنوز پچ پچ میکرد.
گرگوار خواهش میکنم که در باز کن.
گرگوار اعتنایی به این پیشنهاد نکرد، برعکس خوشحال بود که عادت در بستن از داخل را مثل اتاق مهمانخانه حفظ کرده بود. دوستانی که دوست دارن جراحی ذهن بکنن، دوستانی که از کالبد شکافی اذهان لذت میبرن و دوست دارن که بشناسن نوع بشر و نوع انسان رو و در همه اون کوچه پس کوچه و لالوها و اتاقک های کافکاگون قدم بزنن و غرق ماجرا بشن، این جنس متن فوق‌العاده است، پیشنهاد میکنن. من براتون مسخ رو خوندم، مسخ معروف نوشته فرانس کافکا. لطفاً امتحان بکنید یک بار و بعد بیشتر با هم دیگه حرف میزنیم. بفرمایید ادامه راه شب.
با عرض سلام خدمت شما خوبان راه شب، خسته نباشید خدمت های نوروزی عزیز. مهمترین درسی که زندگی به من آموخته این است که باید بنده خوب خدا باشم، خانواده ام را به راه راست هدایت کنم و همدل باشم با همه. با تشکر از برنامه بسیار خوبتان، احمد حبیبی خراسان جنوبی شهرستان طبس، خداوند یارتان.
شاگرد اولی به کار ما نمیاد برادر داداش. چرا؟ چون ما ممتازیم. شاید میگی طرف ممکنه با معدل 13 شاگرد اولی کلاس باشه، دمش هم گرم ای والله، ولی نمره 20 ممتاز همه جای جهان ممتازه. 20 مثل خودته.